سلام، شنونده رادیو آزادی است. دبل تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از رهنمود تازه‌ای که طالبان برای رسانه‌ها ساختن ابراز نگرانی کرده. در تازه ترین رهنمود حکومت طالبان بر رسانه‌ها دستور داده که بحث‌های سیاسی و فهرست میهمانان این بحث‌ها باید پیش از پخش برنامه از سوی حکومت طالبان تایید شود. در اعلامیه امروز یونما روی صفحه ایکس و یا تویتر سابق با مذرد در اعلامیه‌ای که امروز یونما روی صفحه ایکس یا تویتر سابق نشر کرد آمده است که این رهنمود محدودیت های موجود بر بحث های سیاسی را جنبه رسمی می دهد. اعلامیه می افزاید که رهنمود تازه طالبان میان رسانه ها و خبرنگاران فضای ترس و خودسانسوری را حاکم می کند. این رهنمود همچنان حکم می کند که تحلیلگران و خبرنگاران باید انگام صحبت درباره ملا عبت الله آخوندزاده رهبر طالبان او را امیرالمومنین خطاب کنند و حکومت طالبان را امارت اسلامی افغانستان. طالبان پس از حاکمیت دوباره به افغانستان در 2021 میلادی محدودیت‌های شدید بر رسانه‌ها وضع کردند که در نتیجه صدها رسانه مسدود و هزاران خبرنگار مجبور به ترک افغانستان شدند. شورای پناهندگان ناروی هشدار داده که با افزایش اخراج اجباری مهاجران افغان، نادهای کمک رسان در افغانستان توان کمک فوری به این شمار بازگشت کنندگان را ندارند. این شورا امروز در گزارش گفت که تنها در سال جاری میلادی تا کنون بیش از 1 میلیون افغان از ایران به کشورشان برگشتند. این رقم شامل آن 400 هزار نفره که در این مدت از پاکستان اخراج شدن نمی باشد. شورای پناهندگان ناروی هشدار داده است که اگر این روند ادامه یابد تا پایان سال 2025 میلادی حدود 3 میلیون افغان به افغانستان باز خواهند گشت. شورای پناهندگان ناروی در افغانستان خواهان توقف اخراج اجباری مهاجران افغان از ایران و پاکستان شدند. این هشدار در حال منتشر شده که مهلت نهایی ایران برای خروج پناهجویان افغان بدون مدرک یا دارای کارت سرشماری 3 روز پیش در 5 جولای به پایان رسید. پلیس پاکستان 149 نفر به شمول 71 شهروند خارجی را با اتهام کلاهبرداری از یک مرکز تماس بازداشت کرده. اداره ملی تحقیقات جرایم سایبری این کشور امروز با نشر اعلامیه گفته که این مرکز تماس با فریب دادن مردم پول انگفت از آنان جمع‌آوری می‌کرده. اداره گفته که این شبکه در شهر فیصل آباد یکی از مراکز تولیدی در شرق پاکستان فعالیت می‌کرد. یک مقام این اداره به فرانس پرس گفته که یه عملیات در خانه تشین آوان رئیس پیشین شبکه برق فیصل آباد انجام شد، اما او هنوز بازداشت نشده. از میان افراد بازداشت شده 78 نفر پاکستانی، 48 نفر چینی و دیگران شهروندان کشورهای نایجیریا، فیلیپین، سریلانکا، بنگلادش، زیمبابوه و میانمار هستند. در میان بازداشت شدگان 18 زن هم شامل می باشند. و تیم های فوتبال چلسی و پاریس سن ژرمن به فاینال جام جهانی کلاب ها را یافتند. پاریس سن ژرمن در یک بازی پرگل ریال مادرید را شب گذشته 4-0 شکست داد و به فاینال رسید. یک شب پیش از این چلسی توانست حریف برازیلیش فلومینیس را 2-0 شکست دهد و به بازی نهایی را یابد. بازی نهایی جام جهانی کلاب های فوتبال روز یکشنبه برگزار خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه: نگرانی سازمان جهانی صحت از گسترش امراض مختلف در میان مهاجران افغان که از ایران و پاکستان برگشتند. این مهاجران میگویند که به هیچ نوع امکانات دسترسی ندارند.
گرما زیاد است و سال بیره با در روز 30,000 نفر خروج میشن. کلگش گرما زدگی است که سال همه گرما زدگی بیشترش. باش ما همه یکی زودترین فرصت برسند در این کمک مردم برسند دوا با غذا و
از قانون تازه حکومت طالبان برای تنظیم مشایره ها به شما خواهیم گفت. شایران اما میگویند که این قانون آزادی بیان و خلاقیت را محدود میکند.
شاعر خودش یک پدیده آزاد، یک هستی آزاد است، اما محدودیت های برای خود دارد. او محدودیت ها مقررات های اخلاقی، دینی و ملی و وطنی خود شاعر است، نه ای که بر او تحمیل شده بود.
در ادامه میشنوید که شمار از مردم در مناطق مختلف افغانستان شکایت دارند که بانک ها پول مورد نیازشان را هنوز هم پرداخت نمی کنند.
حدود 10,000 دوبار پرداخت کرده بود برش کن با ما اساس عوض و فامیل ما که گفتن در بانک مشکلات هست دیگر ما در بانک نگهداری نمی کنم.
و در مسائل بین المللی میشنوید که روسیه برای دومین شب پیهم عملات راکتی و طیاره های بی‌سرنشین را بر شهرهای مختلف اوکراین انجام داد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و وقتتان بخیر فرشتنگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش ها. سازمان جهانی صحت از گسترش امراض مختلف در میان مهاجران که از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتن ابراز نگرانی عمیق کرده. این سازمان در گزارشی که تازه منتشر کرده گفته که بیشترین امراض گزارش شده در میان این مهاجران بیماری های عفونت های تنفسی، اسهال، موارد مشکوک کووید 19 و حساسیت های جلدی است که اکثرا کودکان و زنان و سالمندان با آن مبتلا شدند. از سوی هم برخی از برگشت کنندگان از ایران و پاکستان از بیماری های مختلف در بین اعضای خانواده هایشان به دلیل نبود سرپناه، امکانات اولیه، غذای سالم و آب صحی خبر داده و خواهان کمک های فوری شدند. جزئیات در این گزارش.
گرما زیاد است و صاحب یه رو با در روز 30,000 نفر خروج میشن.
سیار یکی از برگشت کننده های افغان از ایران و باشنده ولایت فاریاب است که با خانواده 7 نفریش در یک کمپ مهاجرین در اسلام قلعه به طرف افغانستان به سر میبرد. او میگوید که 5 روز پیش پس از 9 سال اقامت در ایران با زور از آن کشور اخراج شده و اکنون 5 فرزند و بسیاری از بستگان دیگرش با دلیل شرایط نامناسب از بیماری های گوناگون رنج میبرند و به کمک های عاجل نیاز دارند.
اوضاع خیلی خراب است. سرمرز بسیار تفلا و گرما زیاد است و صاحب یه بار در روز 30,000 نفر خروج میشن. خیلی اوضاع وضعیتش خرابه. تفلا ده گرما ده آب دسترسی ندارن. دیگه مواد خوراکی نمیرسه. کلگش گرما زدگی است دیگه. سال همون گرما زدگی بیشترش. باش ما همه یکی زودترین فرصت برسن در این کمک مردم برسن ده آب و غذا و در انتقالشون از مرز به ولایتایشون در این چیزا باید کمکشون برسه.
در همین حال یک پناهجوی افغان مقیم به تهران که مدعی است خانواده و تمام بستگانش با زور به افغانستان اخراج شدند و به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که خانواده‌اش در افغانستان سرپناه ندارد، فرزندانش مریض هستند و در زیر خیمه ها در مرز اسلام قلعه به سر میبرند.
خیلی اوضاع خرابه و تمام فامیلا مریض. خود مامایم رد مرز شده بود همراه خانوادگیش. 2-3 تفلک داره، هر سه تایش مریضه. زنش هم که حامله بود سر مرز بچه‌اش به دنیا اومد. این بنده خدا هم مریضه. خودش هم 5 نفر 6 نفر همشون استراحت بودن.
برخی از عودت کنندگان اخیر از پاکستان نیز میگویند که در کنار سایر مشکلات از کمبود امکانات صحی در افغانستان نگران هستند. یک پناهجوی افغان که از اسلام آباد پاکستان همراه با خانواده 7 نفری و چند خانواده اقاربش روز چهارشنبه 9 جولای به افغانستان برگشته است، با شرط فاش نشدن نامش در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما شب گذشته در آن سوی مرز تورخم بودیم و امروز به افغانستان رسیدیم. حالا در کمپ عمری هستیم. افراد مسن و فامیل را همراه خود دارم. در طرف پاکستان مشکلات بود. شب را در موتر سپری کردیم چون دیگر جای اقامت نداشتیم. حالا هیچ سرپناهی نداریم. زندگی را از صفر شروع خواهیم کرد. اکنون سرپناه، غذا و امکانات طبی وجود ندارد.
این افغان های عودت کننده از وضعیت بد بشری و امراض و مشکلات گوناگون در حال شکایت دارند که به تازگی سازمان جهانی صحت WHO در گزارش از گسترش بیماری های مختلف در میان پناهجویانی که از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند ابراز نگرانی میکند. سازمان جهانی صحت در گزارش 7 صفحه‌ای خود که به تاریخ 9 جولای در سایت سازمان ملل متحد منتشر شد گفته است که بیشترین امراض گزارش شده در میان این پناهجویان عفونت های تنفسی، اسهالات شدید، موارد مشکوک کووید 19 و حساسیت های جلدی است که اکثر کودکان، زنان و سالمندان را متاثر کرده است. در این گزارش به نقل از سازمان بین المللی مهاجرت IOM آمده که از تاریخ 10 اپریل 2025 میلادی تا کنون در مجموع 836,713 تن از ایران و پاکستان بازگشتند و به گفته این سازمان از 16 تا 30 جون برگشت مهاجرین به شمول مرز اسلام قلعه از 5 مسیر مختلف افزایش چشمگیر داشته است. در ادامه گزارش آمده است که تنها در دو هفته گذشته 254,280 نفر از این دو کشور به افغانستان بازگشتند. سازمان جهانی صحت در گزارشی که به تاریخ 8 جولای در سایت خود منتشر کرد گفته بود که در میان پناهجویان برگشته زنان حامله، مادران و کودکان بدون سرپرست وجود دارند که بسیاری از آنها با این مشکلات مواجه هستند و حتی توان رفتن به آن سوی مرز با جای دیگری را ندارند و نیازمند مراقبت‌های صحی، غذا و سرپناه هستند. گزارش می‌افزاید که تیم‌های صحی این سازمان از افزایش جراحات آنهایی که در مسیر راه زخمی شدند، میکروب‌ها، کمبود آب بدن و سوء تغذیه گزارش دادند که به گفته این سازمان اکثریت این موارد نزد کودکان و سالمندان بوده است. WHO میگوید که انتظار می‌رود در سال 2025 شمار بازگشت کنندگان به افغانستان به طور قابل توجه افزایش یابد و تخمین زده می‌شود که 1.6 میلیون پناهجوی افغان از پاکستان و تا 2 میلیون نفر از ایران بازگشت کنند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی استید. اکنون میشنوید که وضع قانون تنظیم مشاعره ها از سوی حکومت طالبان عکس العمل شماری از شاعران افغان را برانگیخته. آنان این قانون را محدودیت بر شعر و شاعران می دانند و تاکید دارند که بر آزادی و خلاقیت شاعران تأثیر می گذارد. در حال که مقام های وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان گفتند که هیچ محدودیت بر شعر وضع نشده، بلکه به گفته آنان قانون با روحیه اسلامی برای آن ایجاد شده. قانون تنظیم مشاعره ها که در ماه جوزا سال روان از سوی ملا آیت الله اخندزاده رهبر طالبان توشیح شد، هنوز به طور کامل رسانه‌ای نشده، اما اطلاعات عمومی در مورد آن به نشر رسیده. سنا کاکر جزئیات می‌دهد.
شماری از شاعران افغان توشیح قانون جدید تنظیم مشاعره ها توسط هبت الله اخندزاده رهبر طالبان را وضع محدودیت بر شاعران و اشعار می دانند و تاکید می کنند که این قانون بر آزادی و خلاقیت شاعران تأثیر سو می گذارد. از این جمله فاروق فردا، شاعر و نویسنده افغان، بر رادیو آزادی گفت که یک شاعر قبل از هر کس مکلفیت خود را می داند و می داند که چه باید بگوید، بنابراین به گفته او به فرمایش کسی نیاز ندارد.
از هاینه تا شعر امروز، شعر جوهر خود حفظ کرده. شاعر یا شاعری خیاطی نیست که به او قدندام داد. کار شاعر ارائه زیبایی هاست و در ارائه زیبایی هیچ قانونی در دنیا مانع ای کار نشده. از این جهت شاعر تذکری تابعیت موانع خود ساخته های کسی دیگر نمی. شاعر خودش یک پدیده آزاد، یک هستی آزاد است، اما محدودیت های برای خود داره. او محدودیت ها مکلفیت های اخلاقی، دینی و ملی و وطنی خود شاعر است، نه ای که بر او تحمیل شده باشه.
قانون تنظیم مشاعره ها که بر اساس گزارش خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان از سوی ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان در ماه جوزای سال روان خورشیدی توشیح شده، متن کامل آن تا کنون رسانه‌ای نشده است. با این حال وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در وبسایت رسمی خود نوشته که این قانون دارای یک مقدمه، 3 باب، 2 فصل و 13 ماده است. در ادامه معلوماتی که در مورد این قانون ارائه شده آمده است که مرجع تطبیق احکام این قانون وزارت اطلاعات و فرهنگ می باشد و در آن به گونه جدی از توهین صریح یا کنایه‌ای به شعائر و مبانی اسلامی و نیز تحقیر و تفرقه میان اقوام، زبانها، مناطق و مسلمانان منع شده است. همچنان تأکید شده است که بر اساس این قانون شاعران مکلفند که در محتوای اشعار خود اصول اخلاقی اسلامی، سیاست شرعی، تزکیه نفس، تحکیم عقیده اهل سنت و جماعت، وحدت امت، دعوت به ارزش‌های اسلامی را رعایت کنند و از پرداختن به عشق مجازی، خواهشات ناروا و احساسات بی‌مورد در اشعار خود پرهیز کنند. صدیق کون، شاعر و نویسنده افغان، در پیام نوشتاری بر رادیو آزادی در این باره گفته است که وضع قوانین و مقررات خاص برای تنظیم مشاعره ها سودمند و مؤثر نیست، زیرا افزون بر ایجاد مانع در برابر آزادی بیان، این امکان را برای نهادهای سانسور فراهم می کند که به حق یا ناحق بهانه تراشی کرده و جلو رشد سالم شعر را بگیرند. شاعر و نویسنده صفیه میلاد نیز دیدگاه مشابهی دارد. او در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
هر نوع قانونگذاری در عرصه هنر باید با حضور و مشارکت هنرمندان، شاعران و نهادهای بی‌طرف فرهنگی انجام شود، نه سوی قدرت‌های سیاسی یک جانبه. ما فکر میکنم اگرچه میتوان از شعر برای بیان ارزش‌ها بهره گرفت، اما نباید از آن انتظار داشت که تنها به یک مسیر خاص حرکت کند.
یک شاعر در ولایت ننگرهار نیز در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کرده که حکومت طالبان پس از آن اقدام به تدوین قانون تنظیم مشاعره ها کرد که شماره از شاعران در مشاعره سنتی نارنجگل در این ولایت در اشعار خود از مقام های طالب انتقاد کرده بودند. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدایش در گزارش منتشر شود، افزود که پس از آن مشاعره سنتی انارگل در کندهار تحت سانسور و کنترل شدید برگزار شد. او و سایر شاعرانی که در این گزارش صحبت کردند ابراز نگرانی میکنند که قانون حکومت طالبان مشاعره ها را در افغانستان محدود خواهد کرد. اما عتیق الله عزیزی، معاون فرهنگ با هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، در سمیناری که در 8 سرطان در مورد قانون تنظیم مشاعره ها در کابل برگزار شده بود، این نگرانی ها را به اساس خواند و افزود که این قانون ممنوعیت یا محدودیت بر مشاعره ها وضع نکرده، بلکه به گفته وی قانون بر مبنای دین اسلام برای آن ایجاد شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری باختر، در این سمینار 3 روزه در کابل مسئولان این وزارت و رئیسان ولایتی اشتراک کرده بودند. شایان ذکر است که مشاعره های سنتی در افغانستان تقریبا در هر ولایت برگزار می شوند و طرفداران زیادی نیز دارند. در دوره حکومت جمهوری پیشین نیز این مشاعره ها برگزار می شدند. شاعران اشعار انتقادی می خواندند و مقام های حکومتی را مخاطب قرار می دادند، اما با محدودیت مواجه نبودند و هیچ گونه قانونی برای تنظیم یا محدود سازی آنها وضع نشده بود.
از قانون تازه حکومت طالبان برای تنظیم مشاعره ها و عکس العمل برخی از شاعران شنیدید. تا لحظات دیگر به شما میگیم که شما را از مردم در مناطق مختلف افغانستان شکایت میکنند که بانک ها پول مورد نیازشان را هنوز هم پرداخت نمی کنند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. همزمان با اعلام در افغانستان بانک تحت اداره حکومت طالبان مبنی بر افزایش سقف برداشت ماهانه از حساب‌های انفرادی افغانی بانک‌ها، شمار از مردم در ولایت‌های مختلف افغانستان شکایت می‌کنند که بانک‌ها مطابق اعلان طالبان اجراءات نکرده و پول مورد نیاز مردم اصلا پرداخت نمی کنند. برخی از آنها به رادیو آزادی گفتند از اینکه چندین بار در قسمت پسگیری سپرده هایشان با مشکل مواجه شدند، دیگر اعتبارشان نسبت به بانک ها کمتر شده. بیشتر در این گزارش.
طالبان یا اعلان که یا فرمان ورکی باید شکر بیکوسی.
این باشنده ولایت کندوز که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، شکایت دارد که بانک ها مطابق اعلام در افغانستان بانک تحت اداره حکومت طالبان اجراءات نمی کنند. او روز پنجشنبه در جولای به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت که در یکی از بانک های خصوصی پول دارد، اما وقت مراجعه کرده نتوانسته مطابق ضرورت خود پول برداشت کند.
حالا که ما به بانک می رویم 1 میلیون را خوب بگذار که 500 هزار افغانی هم برای ما نمی دهند. گاهی می گویند که این مقدار پول در بانک نیست و گاهی می گویند سیستم خراب است. همیشه این گونه بهانه‌گیری می کنند. طالبان باید یک حرف را مسئولانه بگویند. باید اعلامی را که می کنند آن را تعقیب هم کنند.
مرسل یکی از باشنده های شهر کابل نیز شکایت مشابهی داشته و می گوید دیگر باورشان نسبت به بانک ها در افغانستان از بین رفته است.
اعلان که فیلان کردن که 1 میلیون افغانی برداشت کرده میتونن، ای فکر نکنم که راست باشد. فامیل خودم هم شب عید بودم، عید که گذشت و بعدش هم چند بار مراجعه کردن، امروز گفتن فردا، گفتن یک مقداری بود به ما اساس کم داد برش، یعنی حدود 10,000 دوبار پرداخت کرده بود برش به ما اساس. عضو فامیل ما هم که گفتن در بانک مشکلات هست که ما در بانک نگهداری نمیکنم.
این در حال است که در افغانستان بانک تحت کنترل حکومت طالبان روز چهارشنبه اجرای سرطان با نشر اعلامیه اعلام کرده که سقف برداشت ماهانه از حساب‌های انفرادی افغانی را به 1 میلیون افغانی افزایش داده است. در اعلامیه این بانک آمده که قبلا سقف برداشت پول در ماه 500 هزار افغانی بود، اما تصمیم افزایش سقف برداشت برای بهبود سکتور بانکی کشور گرفته شده است.
در افغانستان بانک تحت کنترل حکومت طالبان همچنین در اواخر ماه جوزای امسال نیز از کاهش محدودیت بر برداشت پول از سپرده های بانکی شهروندان را اعلام کرده بود. این بانک اعلام کرد که دارندگان حساب ها می توانند تا 350 هزار افغانی یا 5 هزار دلار در هفته برداشت کنند. در آن زمان نور احمد آقا سرپرست در افغانستان بانک تحت کنترل حکومت طالبان در یک پیام ویدیویی در صفحه یک تویتر سابق این بانک اعلام کرده بود شرکت هایی که سپرده هایشان از 300 هزار دلار یا 20 میلیون افغانی بیشتر نباشد می توانند تا 20% از پول خود را برداشت کنند. طالبان پس از بازگشت دوبارهشان به قدرت در سال 2021 محدودیت های گسترده بر برداشت پول از سپرده های بانکی شهروندان افغانستان وضع کرد. در ابتدا آنان اعلام کردند که دارندگان حساب های انفرادی می توانند در هر هفته فقط 200 دلار یا 10000 افغانی پول برداشت کنند. برخی افغان ها می گویند اگر مشکلاتشان به همین منوال ادامه داشته و نتوانند سپرده هایشان را مطابق ضرورتشان از بانک ها بیرون کنند، پس از این به جای گذاشتن پول هایشان در بانک ها مناسب میدانند آن را در یک مکان امن دیگر نگهداری کرده و معاملاتشان را هم از طریق صرافی ها انجام بدهند. پیش از این اما شمار از آگاهان اقتصادی بر رادیو آزادی گفته بودند که برای جلب دوباره اعتماد مردم باید اقدامات بیشتر انجام شود تا مردم تشویق شوند پول های خود را دوباره به بانک ها بسپارند و به گفته آنها این سرمایه ها در گردش قرار می گیرند و نقش مهمی در بهبود اقتصاد افغانستان دارند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
روسیه برای دومین شب پیهم با راکت و طیاره های بی سرنشین بر شهرهای مختلف اوکراین حمله کرده. در نتیجه این حملات حدود 10 ساعت دوام کرد. حداقل 2 نفر در پایتخت اوکراین کیف کشته شدند و به خانه ها و مناطق مسکونی آسیب رسیده. جزئیات بیشتر فایزه ابراهیمی داره.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که حمله شب گذشته 6 منطقه مختلف را مورد حمله قرار داد. در این حمله از 18 راکت و حدود 400 طیاره بی سرنشین استفاده شده بود که تقریبا نیمی از آنها از نوع شاهد ساخت ایران بودند. زلنسکی در صفحه اکس خود نوشته که این گسترش آشکار ترور توسط روسیه است و تحریم ها باید فوراً اعمال شوند. او از جامعه جهانی خواسته تا فشارها بر روسیه را افزایش دهند تا به این جنگ 3 ساله پایان داده و راه را برای آتش بس هموار کنند. تیمور تیکوچینکو رئیس اداره نظامی کیف گفته که در این حمله 2 نفر کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند و دست کم 5 منطقه شهری در اثر این حملات، انفجار و سقوط تکه های طیاره های بی سرنشین آسیب دیدند. ویتالی کلیچیکو شاروال کیف گفته که حملات به ساختمان های مسکونی، وسایط نقلیه و به یک تانک تیل آسیب رسانده و تیم های کمک رسان به مناطق مختلف اعزام شدند. به گفته او یک کلینیک صحی در منطقه پودلسکی کاملا ویران شده. اردوی اوکراین گزارش داده که طیاره بی سرنشین 8 منطقه را مستقیما هدف قرار دادند و تکه های آن و 23 محل دیگر افتاده است. همچنین گفته شده که تمام راکت‌های بالستیک و کروز پرتاب شده به سوی اوکراین نابود شده. کارینا یکی از باشنده های کیف به بخش اوکراینی رادیو آزادی گفته که بخشی از ساختمان چند طبقه‌اش در اثر این حمله کاملا سوخته است. او گفت فقط صدای وحشتناک یادم است که باعث شکستگی همه شیشه ها شد. همه چیز روی من افتاد. شوکه شده بودم. نمی دانستم چه اتفاقی افتاده است. آندری یرماک رئیس دفتر زلنسکی گفته که روسیه این حملات را با هدف فلج ساختن جامعه اوکراین انجام می دهد. او در تلگرام نوشته انکار پوتین از پایان دادن جنگ باید انگیزه بیشتر برای اوکراین و اروپا ایجاد کند. این حمله تنها یک روز پس از آن صورت گرفت که روسیه شب و صبح 9 جولای 728 طیاره بی سرنشین و 13 راکت بالستیک و هایپرسونیک کینجال را به اوکراین شلیک کرده بود. زلنسکی نوشته این بیشترین تعداد حملات هوایی در یک روز بوده. این حملات باری دیگر زلنسکی را واداشت تا از جامعه جهانی بخواهد تحریم های شدیدتر بر نفت و سایر بخش های روسیه وضع کنند تا مسکو مجبور به گفتگوی درباره صلح شود. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این هفته از بی‌تفاوتی پوتین در مورد مذاکرات صلح ابراز نارضایتی کرده. زلنسکی روز گذشته در روم با نماینده ویژه ترامپ کیت کلاک دیدار کرد و از طرح صلح ترامپ حمایت کامل خود را اعلام نمود. ریاست جمهوری اوکراین در بیانیه گفته که برای آغاز مذاکرات واقعی و مؤثر یک آتش‌بس بدون قید و شرط و نشست در سطح رهبران لازم است.
بیشتر از خبر.
فرشتن گاستم جهان سپاس از ای که با رادیو آزادی استین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه هایتان است. برنامه آز را با ای گزارش به پایان میرسانم که تماشای فیلم های کارتونی بر اذهان کودکان چی تأثیر دارد؟ مجیب رحمان ایمان یکی از انیماتوران افغان است که در زمینه تولید فیلم های کارتونی فعالیت میکنه. همکار ما با او درباره تجربه های کاریش و روند ساختی فیلم ها صحبت کرده. با هم میشنویم.
راز از این بیانم خیلی خم استی وکره.
بخشی از انیمیشن یا فیلم کارتونی ویژه کودکان است که توسط مجیب الرحمن ایمان جوان افغان ساخته شده است. ایمان که از ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک است، تحصیلات عالی خود را در رشته تاریخ تا سطح لیسانس به پایان رسانیده است، اما راه او از دنیای علوم انسانی به هنر انیمیشن کشیده شده است. او چگونه به این عرصه روی آورد و چه چیزی او را به ساخت فیلم های کارتونی برای کودکان علاقمند ساخت؟ ایمان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
پپنسون که چون پمغ وقتو که بده ما
وقتی در پوهنتون بودم، از همان زمان به دیزاینینگ علاقمند شدم و چیزهای یاد گرفته بودم. آن زمان کورس‌های زیادی در کابل نبود و اینترنت هم ضعیف بود. با همان اینترنت محدود این چیزها را آنلاین یاد گرفتم.
سرلگی آمده شان و می آنلاین ارزده کول.
ایمان می گوید که بعدها با یافتن برخی دوره های آموزشی وارد دنیای هنرهای دیجیتالی شد. گرافیک دیزاین را مخ سپس انیمیشن های دو بودی یا 2D و 3D یا 3D را فرا گرفت و در این عرصه پروژه های متعدد را عملی ساخت. او در ادامه در باره فیلم های کارتونی چنین توضیح می دهد:
په دو بخشو باندې وشل شوی او هغه کارتونی دی چې چاپی وی
تو نو واستن، یکی کارتونی های چاپی و دیگری انیمیشنی. انیمیشن کارتونی نیز به دو بخش تقسیم می شود، دو بودی یا 2D که حرکات آن زیاد منظم نیست، اما حالا که AI پیشرفت کرده و برنامه ها توسعه یافته حرکات منظم تر شده.
داستان پکی جوړیږي، حرکات آسان وی.
ایمان میگوید تا کنون انیمیشن های متعددی را برای خود و دیگران بر اساس سفارش طراحی و تولید کرده است. مجیب الرحمن ایمان 30 ساله که خود نیز از علاقه‌مندان تماشای فیلم های کارتونی است، باور دارد که جذابیت این فیلم ها در این است که برای همه گروه های سنی دلپذیر است. او در مورد اثرات مثبت فیلم های کارتونی چنین میگوید:
این فیلم های یکی از بهترین ابزارهای انتقال پیام هستند. اگر تاریخچه فیلم های کارتونی را بررسی کنیم، کاهش در آن دیده نمی شود، بلکه افزایش یافته و روز به روز بیشتر می شود. همه مردم با دیدن کارتونی ها پیام های دریافت می کنند، پیام های درباره اصلاح جامعه، تربیت کودکان و بسیاری موارد دیگر.
هر صد پاره پیغامون را پکر سوال کیگی.
او می افزاید که یکی دیگر از ویژگی های خوب فیلم های کارتونی این است که برخلاف فیلم های واقعی نیاز به تجهیزات زیاد، مکان های مختلف برای تصویربرداری و امکانات پیچیده صحنه سازی ندارند. با این حال به گفته او، ساخت انیمیشن نیز روند زمانگیر و دارای مراحل فنی مختلف است که نیاز به دقت و مهارت بالا دارد. انیمیشن یا فیلم کارتونی گونه‌ای از فیلم‌هایی است که در آن اشیا و شخصیت‌ها به صورت دیجیتالی طوری به تصویر کشیده می‌شوند که بیننده آنها را زنده و متحرک احساس می‌کند. هرچند به گفته ایمان فیلم‌های کارتونی برای همه گروه‌های سنی جذابیت دارند، اما کودکان بیشتر از دیگران به تماشای آن علاقه‌مندند، زیرا به گفته او با شخصیت‌ها و داستان‌های این فیلم‌ها احساس نزدیکی می‌کنند، خود را در ماجراها می‌بینند و از طریق آنها تخیل، هیجان و آموزش را تجربه می‌کنند. از سوی هم فعالان حوزه ادبیات و هنر کودکان میگویند که تماشای فیلم های کارتونی برای کودکان بسیار مفید است. از این میان اسما کاکر، معاون خانه ادبیات کودک، به رادیو آزادی گفت که این فیلم ها علاوه بر سرگرمی، ابزارهای آموزشی و پرورش خلاقیت را فراهم میکنند. او اما تاکید کرد که انتخاب محتوا باید با سن و نیازهای رشد کودکان هماهنگ باشد تا تاثیر مثبت بیشتری داشته باشد.
دیدن فیلم های کارتونی برای اطفال بسیار مفید می باشه، البته باید با نظارت والدین باشه و متناسب با سن کودک انتخاب شوه که فیلم کارتونی تقویت خلاقیت و تخیل از اونا را افزایش میده، دیگه مفاهیم اخلاقی و اجتماعی را یاد میگیره، مهارت های زبانی را بسیار خوب یاد گرفته میتونه، رنگ ها را میتونن از فیلم کارتونی یاد بگیرن، اشکال و اعداد و همچنان یک سرگرمی سالم و مناسب بر اونا میباشه.